صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های حجای نبی، 37 بخش از تورات مقدس. ای خدایی که به وسیله گفتار مقدست که در تورات و انجیل مقدس برای ما بیادگار مانده است با ما سخن گفته ای. ای خدایی که به ما یاد دادی که هنگامی که واقعا آزاد هستیم که کاملا مطیع تو شده ایم. بندگی تو ای خداوند آزادی ماست. بندگی تو ای خداوند آزادی کامل ماست. پس ما را مدد فرما که به وسیله تسلیم دائم به تو به این یوغ و این آزادی دل داده و از آن پیروی کنیم. و در اثر سیر در مسیری که تو برای من مهیا کرده ای دائما در اراده و خواست تو بوده و انجام ارادت خواسته واقعی زندگی ما شود، زیرا حضور تو در ما یعنی آزادی مطلق. ببخشی خداوند که از این آزادی برای جلال نام تو استفاده کنیم. ببخشی خداوند که محبت تو را در زندگی خود همیشه در درجه اول قرار دهیم تا شادی تو، سلامتی تو وجود ما را فرا گیرد و بندگانت شاهد قدرت تو در زندگی ما شوند تا نام تو را ستایش کنند و آنها نیز به تو نزدیک تر شده با تو مشارکت داشته باشند. به نام عزیز عیسی مسیح، یگانه منجی زنده بشریت می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز، شادی و آرامش خداوند یکتا با شما عزیزان باشد. امیدوارم که همیشه توجه خود را معطوف به او که قادر مطلق و خدای محبت و مهربان است، خدای کثیر الاحسان است، بنمایید تا به شما آرامی و تسلی و امید و شادی و امید حقیقی ببخشد. امید حقیقی که جاودانه و ازلی است و در او حیات و ابدیت است. در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه کتاب مقدس، توجه خود را به پیام و نبوت‌های حجای نبی که بخش 37 از تورات مقدس را به خود اختصاص داده نموده و از فصل دوم تا آیه 8 آیات را براتون می‌خوانیم و پیرامون معنی این 8 آیه با یکدیگر به تفکر و تعمق پرداخته و از خداوند یکتا می‌خواهیم که به وسیله این آیات در این ساعت با ما نیز سخن بگوید. ولی قبل از اینکه آیات رو براتون بخونم، از فرصت استفاده میکنم و ضمن تشکر و سپاسگزاری از همه هموطنان عزیزی که برای ما نامه مینویسن، میخوام به نامه آقای عبدالکریم از شهر اهواز اشاره کنم. ایشان ضمن نامه طولانی خود در حقیقت 2 از ما کردن. سال اول ایشان اینه که چرا در برنامه‌های ما از مذاهب دیگر صحبت نمی‌کنیم. و سوال دومیشان در مورد حیات جاودانی و وعده های کتاب مقدس در مورد حیات ابدی و بخشش خداوند است که گفتن مسیحیت انگار وعده های نسیه زیادی در مورد بخشش و حیات جاودان می دهد. شرط حقانیت هر مذهب اینه که امروز به انسانها کمک کند و امروز حیات ببخشد، نه فردا. در پاسخ به سوال این شنونده عزیز باید بگیم که اولا از آن جهت نیازی به گفتن درباره مذاهب دیگر در برنامه خود نمی بینیم که دوستان خود شما بیشتر از ما چه بسا درباره موقعیت و تعلیمات آنها آشنایی دارید و می دونم که خیلی راحت می تونید هر نوع کتابی که بخواهید در مورد آن مذاهب در اطراف خودتون پیدا کنید، چون که می دونم شنوندگان عزیزمون دسترسی کامل به کتاب ها و تعلیمات بقیه مذاهب به استثنای مسیحیت و یهودیت در ایران دارن. و اما سوم که ما متوجه می شویم در کلام خدا به حقیقت و راستی و حیات جاودان دسترسی پیدا می کنیم و نه در مذاهب دیگر. دقت کنید دوست عزیز، همونطور که خود گفتی شرط حقانیت هر مذهب اینه که امروز به ما انسانها کمک کند و اطمینان بدهد که صاحب حیات جاودان هستیم. اتفاقا در هیچ مذهب دیگری جز عیسی مسیح یا مسیحیت چنین تعلیمی وجود ندارد که کسی که به عیسی مسیح ایمان می آورد امروز صاحب حیات جاودان می شود. برای همین است که هدف ما اینه که کلام خدا رو تماماً به سمع شما عزیزان برسونیم تا برخلاف مذاهب دیگر که وعده های نسیه می دهن به مسیحیت توجه کنید که از امروز می توانید رابطه شخصی با خالق خودت داشته باشید و صاحب حیات و بخشش خدا نسبت به گناهانی که داشتید بشوید. دوست من، از همون لحظه‌ای که شخص تسلیم مسیح می شود تجربه های عظیمی نظیر تولد تازه و آرامشی که بر اثر حضور عیسی مسیح در قلب و افکار و در زندگیش پیش میاد رو خواهد داشت و طعم حیات جاودان را از همون لحظه خواهد چشید. وعده نسیه نیست، بلکه از همون لحظه حیات جاودان را خواهد چشید. برخوردار شدن از زندگی جاوید را عیسی مسیح فقط به بعد از مرگ موکول نکرده، زیرا در نظر او حیات جاوید کیفیتی است که آثار آن از هم اکنون در ایمانداران به او باید ایجاد گردد. مقصود عیسی مسیح از زندگی جاوید شرکت در همان نوع حیات الهی است که وی در رستاخیز خود پس از مرگ آن را نمایان ساخت و بهره گرفتن از آن را به مؤمنین وعده داده است. وی فرمود که آمده است تا حیات را به طور فراوان به خواستاران آن عطا کند، یعنی کیفیت حیاتی که کافی است جسم را در سلامت و نیرومندی حفظ کند و به ذهن ما روشنایی ببخشد و ما را راهنمایی کند و اراده و قلب را آرامی ببخشد. اگر اکنون از این نوع حیات برخوردار باشیم، آن وقت راجع به مهاجرت نهایی خود به عالم بعدی تشویشی نخواهیم داشت. چرا؟ چون که از هم اکنون طعم آن را چشیده ایم و از کیفیت آن به اندازه زیادی آگاهی یافته ایم. این گفتار را به خاطر داشته باشید از انجیل مقدس که می فرماید اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. و یا می گوید ما می دانیم، خاطر جمع هستیم که از موت گذشته داخل حیات جاودان شده ایم از اینکه برادران را محبت می نماییم. دوست عزیز، مسیحیت فقط داشتن اعتقادات نیست، بلکه زندگی کردن با مسیح زنده است، یعنی بودن با منجی بشریت که اکنون در حضور خداست و برای ما شفاعت می کند. خدا کند که مقصود رو فهمیده باشید و در مورد این آیات تفکر و تعمق کنید که در هیچ مذهب دیگری قادر نیستید این چنین نعمت الهی را امروز آن را تجربه کنید. اگر باور ندارید، بیا این گوی و این میدان خودت بیا تجربه کن تا حقیقت کلام را دریابید. برای اینکه شما را بهتر با مسیح و حیات جاودانی که امروز عطا می کند آشنا کنیم، ما تعدادی نشریه براتون ارسال نمودیم که امیدوارم به زودی به دستتون برسه و آنها را با دقت مطالعه کنید. به هر حال اگر سوالی دوباره داشتید حتما با ما تماس بگیرید تا جواب را تقدیم حضورتون کنیم. حالا به کلام خدا روی می آوریم و از فصل دوم کتاب حجای نبی یا حجی نبی آیات را با هم می خونیم. همونطوری که در مقدمه این کتاب عرض کردم، حجای نبی جزو انبیای خدا بود که در سال 520 قبل از میلاد مسیح، یعنی زمانی که داریوش هخامنشی بزرگترین امپراتوری آن زمان را در اختیار داشت و بر آن مسلط بود، از جانب خدا برگزیده می شود تا باعث تشویق و ترغیب و هدایت قوم خسته و زعش کشیده و کوفته یهود که به تازگی از اسارت بابلی ها به وسیله فرمان کوروش کبیر آزاد شده بودند و از بابل پیاده به سرزمین موعود خود برگشته بودند بشوند. حجای نبی دوران طفولیت خود را در اسارت و بردگی بابلی ها گذرانید و در اسارت هم به دنیا آمد که همراه با فرماندار جدید یهودا که شخصی به نام زروبابل بود از بابل پیاده به اورشلیم می آیند. او که مأموریت آسمانی خود را در سال 520 قبل از میلاد مسیح آغاز کرد، تا آخر سال چهارم پیام نبوتی را از جانب خدا برای قوم یهود می آورد. به زبان دیگر او 4 سال از جانب خدا به عنوان نبی مأموریت داره که کلام را برسوند. پیام اول شامل 15 آیه اول از فصل اول است که توبیخ و واکنش قوم در مقابل توبیخی که از طرف خدا آورده است رو به ما نشون میده. پیام دوم او درباره جلال فزونتر هیکل و یا عبادتگاه جدیدی بود که به رهبری حجای نبی بنا میشد که 9 آیه اول از فصل دوم را به خود اختصاص داده. پیام سوم او از آیه 10 الی 19 میباشد که در مورد اطمینان در مورد برکت الهی صحبت می فرماید و سرانجام در آیه 20 الی 23 یک پیام شخصی دارد. حجای نبی در نخستین بیاناتش زروبابل فرماندار شهر را و همچنین یشوع کاهن اعظم را مخاطب قرار می دهد و با شهامت تمام اظهار می دارد که صحیح نیست قوم در امر ساختن مهمترین بنای شهر اورشلیم، یعنی یگان عبادتگاه برای خدا یکتا در عالم هستی، تأخیر روا دارند. پس او مردم و همچنین رهبران را تشویق می کند که در بازسازی عبادتگاه همت به خرج بدهند. باید بگیم که شاید هیچ نبی در شهر یهودا و شهرهای یهودا چنین نتایج سری از خدمت و پیام خود نگرفته است. مردم وقتی کلام خدا را میشنوند با شور و شوق بسیار زیادی به نصیحت این رادمرد خدا پاسخ مثبت میدهند. کار بنای عبادتگاه تازه تا حدود 1 ماه قبل از آن که حجای نبی پیام اول خود را ایراد نماید بدون وقفه جلو میبردند و پس از 2 ماه پیام دوم خود را دریافت میدارد که این موضوع فصل دوم میباشد. حالا توجه شما را به قرائت آیات از فصل دوم جلب می کنم. اول دعای اول را می خونم که هم تاریخ ظهور پیام و هم روی سخن پیام را آشکار می کنم و یا گیرنده رساله را آشکار می کند. می گوید در روز 21 ماه 7 کلام خداوند به واسطه حجای نبی نازل شده، گفت زروبابل ابن شالتیل والی یهودا و یوش ابن یهود صادق رئیس کهنه و بقیه قوم را خطاب کرده، بگو کیست در میان شما که باقی مانده و این خانه را در جلال نخستینش دیده باشد؟ پس الان در نظر شما چگونه می نماید؟ آیا در نظر شما ناچیز نمی ماند؟ اول مطلبی که توجه ما را در مورد معنی این آیات به خود جلب می کنید که حجای نبی تاریخ دقیق ظهور پیام را اعلام می داره و دوستان این خیلی مهمه، زیرا متوجه می شویم در ظرف 1 ماه چقدر روحیه مردم ضعیف شده بود و فشارهای همسایگان و مسخره های مردم خدا نشناس و تحریکات آنها سبب شد که قوم از انجام دادن وظیفه خود، یعنی بازسازی تنها عبادتگاه مقدس، قصور ورزن و بگن که اراده خدا نیست که ما این ساختمون رو به پایان برسونیم، ولا خداوند اجازه نمیداد که این مشکلات و سختی ها و مسخره های مردم ادامه داشته باشه. تحریکات مردم خدا نشناس عامل توقف کار خداشناسان شده بود. چرا؟ چون قوم بنی اسرائیل به جای اینکه چشم به خدا دوخته و از اوامر او اطاعت کنند، به حرفای دیگران توجه بیشتری می‌کردند تا به خدا و مواظب بودند که ببینن دیگران در موردشون چه فکری می‌کنن و بعد زندگیشون رو مطابق فکر دیگران تغییر مسیر می دادن. و دوست عزیز، متاسفانه این موضوع در میان ما ایرانیان به نحو بسیار شدیدی رایج پیدا کرده. یعنی همیشه مواظب هستیم که دیگران در مورد ما و نحوه زندگیمون چه میگویند. به زبان دیگر، ما زندگیمون رو مطابق افکار دیگران داریم به سر میآوریم. میگوییم که این کار رو نمیکنم. چرا؟ چون اگر انجام بدم دیگران در مورد من فلان فکر رو خواهند کرد. نمیگم بهشون که مثلا در این شرکت کارگر هستم، چون اگر بگم اون وقت احتراممو از دست میدم. یا فلان چیز ارزون رو نمیخرم، چون اگر بخرم دیگران خیال میکنن که من بیپولم و یا خسیسم. یا فلان کفش رو نمیخرم، چون اگر بخرن فکر میکنن که من دهاتی هستم و صدها نمونه دیگر از اینو طرز فکر را. به مال همسایه نگاه میکنیم و خودمون میریم یه ما چیز بهتر از اونها بخریم تا به رخشون بکشیم. به کلیسا نمیریم، چون اگر بریم ممکن است دیگران ما را مسخره کنند و بگن به فلانی چقدر احمقه و یا فلانی رو بپا که مذهبی شده. ببینید، مردم یهود هم همین حالت رو داشتم. یک ماه قبل از دریافت این پیام که الان داره بهشون میرسه، همه با غیرت و شهامت بی‌نظیری دست به دست هم داده بودند و به ساختن عبادتگاه برای پرستش خدا یکتا ادامه میدادند و خیلی شاد هم بودند. ولی مردم کشورهای همسایه شروع به مسخره کردن و تحریک کردن آنها نمودن و به قول معروف سنگ پا جلوشون گذاشتن تا براشون مشکلاتی پیش بیاد. خیلی زود این تحریکات و یا حرفای اونها در این افراد تأثیر منفی میذاره و آنها غیرت و اشتیاق خود را برای بازسازی این یگان عبادتگاه در کشورشون و در دنیا برای خدا یکتا از دست دادن. در چنین حالتی بود که خداوند به وسیله حجای نبی پیام میفرستد. در آیه 2 میبینیم پیام برای افراد خاص و یا برای رهبران قومه که مسئولیت هدایت رو به عهده داشتن. زروبابل همونطور که عرض کردم از شاهزادگان یهودا بود که کوروش کبیر او را به عنوان رئیس قوم برگزیده بود و با هدایا از خزانه دولت هخامنشی او را روانه اورشلیم کرده بود تا عبادتگاه را بسازه. 18 سال از این موضوع گذشته بود ولی عبادتگاه هنوز ساخته نشده بود. خداوند میاد و چی کار میکنه؟ پیام میده برای زروبابل که چرا در این امر تأخیر روا میدارد. نه فقط او، بلکه به یهوشع ابن یهوصادق رئیس کهنه و یا مرجع تقلید همین پیام میدهد و همچنین رو به بقیه قوم هم میکنه. اتفاقا خدا سوالش رو یا پیامش رو از طریق حجای نبی با سوالی شروع میکنه که از همه میپرسد. چه کسانی آن شکوه و عظمت و بزرگی و زیبایی عبادتگاه حضرت سلیمان را به خاطر دارند؟ یعنی قبل از اینکه نابود بشه وسیله بابلیا، چه کسی این ساختمان رو دیده بود؟ فراموش نکنید که بسیاری از قوم قبل از اینکه بابلی ها عبادتگاه را خراب کنن با چشمان خود آن عبادتگاه را دیده بودند. حالا سوال میشه که چرا خداوند پیامش رو با این سوال آغاز میکنه؟ عرض کنم وقتی آیات رو بخونیم به خاطر چند دلیل متوجه میشیم که خداوند این سوال رو داره از قوم میکنه و مهمترین آن اینه که میخواد به قوم اهمیت عبادتگاه و کامل شدن آن را یادآور بشه. این هدف اصلیه. در زمان سلیمان این عبادتگاه در نهایت زیبایی ساخته شده و 40 سال طول کشیده بود و پر از طلا و نقره و ظروف گرانبها و سنگهای مرمر و سنگهای گرانبهای دیگه بود. ولی حالا این عبادتگاه از گل و آجر و سنگهای به اصطلاح کوچک داشت بنا میشد و نه فقط آن، بلکه مردم در ساختن آن اشتیاقی هم از خود نشون نمیدادند، چون تحت تأثیر حرفای مردم غریبه بودند. نبی خدا میگه آیا آن همه زیبایی و جلال و استقام عبادتگاه را بیاد دارید؟ آیا میشه آن را با این ساختمان جدید مقایسه کنیم؟ مسلماً که نه. پس حجای نبی میبینیم داره اونها رو تحریک میکنه تا تشویقشون کنه که بیایید و ساختمان رو کامل و درست بنا کنید. خدا با این سوال و بیانات جملات دیگر قوم رو تشویق میکنه که دوباره چشم به او بیندوزن و نگذارن تحریکات مردم آنان را از امور روحانیت و اطاعت از خدا باز دارن، به طوری که در آیه 4 و 5 اینطور میگوید: اما الان خداوند میگوید ای زروبابل قوی دل باش، ای یهوشع ابن صدوق رئیس کهنه قوی دل باش و ای تمامی قوم زمین قوی دل باشید و خداوند میگوید که مشغول بشوید زیرا که من با شما هستم. قول یهوه سبایوت این است: مشغول بشوید زیرا که من با شما هستم. قول یهوه سبایوت این است: بر حسب کلام آن عهدی که در حین بیرون آوردن شما از مصر با شما بستم و چون که روح من در میان شما قائم میباشد پس ترسان مباشید. دوستان عزیز، در اینجا خداوند یکتا کلامی میگه که باید آن را در ذهن و قلب هر یکی از خودمون جا بدهیم و این رو بفهمیم و آن رو دوست بداریم تا هرگز اجازه ندهیم وسوسه و تحریکات مردم توجه ما را از توانایی و حمایت و حفاظت خداوند ازمون بردارن. سه بار خدا یکتا در آیه 4 میگوید قوی باشید. اول به رهبر سیاسی میگه قوی باش، بعد به رئیس کهنه یا مرد روحانی میگوید قوی باش، و بعد رو به همه قوم کرده و میگوید شما قوی باشید. حالا چطور میشه قوی باشن؟ چطور میشه با شهامت باشن؟ چطور میشه که در برابر اهریمن مبارزه کنن و تسلیم تحریکات نشون؟ اولا دوستان، وقتی که خدا میفرماید قوی باشید، خودش داره قدرت را عطا میکنه. کلامش وقتی بر شخص بدمه، قدرت از اون صادر میشه. و دوم دلیل حجت میآورد که چرا باید قوی باشم. میگوید زیرا من با شما هستم. دوست من، وقتی خدا با ما باشد، آیا ضعیف هستیم؟ مسلماً که نه. آیا دیگر نیازی هست که برآورده نشه؟ مسلماً که نه. مسلماً که او قادر تمامه که بتونه تمام مشکلات و نیازهای ما را برطرف کند. و ای دوست عزیز، امروز من و شما در این دنیای آلوده و فاسد داریم زندگی میکنیم که همه چیزها برای ناامیدی و شکستگی قلب و افسردگی و کسالت من و شما با هم در کار هستند. انگار به هر چی دست میزنیم بدشانسی میاریم، بلکه پناه میبریم بهمون خیانت میکنن و از همه زخم کلام میشنویم. در چنین موقعیتی آیا امکان داره؟ آیا جایی هست یا کسی داره که بتونه شما را تشویق و راغب به زندگی بکنه؟ چه چیزی امید و مایه تشویق شماست که به شما قوت قلب بده تا بتونید به زندگیتون ادامه بدهید؟ برای ما که فیض مسیح را چشیده ایم و وارد ملکوت مقدس او شده ایم، خداوند خودش مایه تشویق و امید و زندگی ماست. برای همین است که حضرت پولس نیز در رساله خود به افسسیان فصل 6 آیه 10 میگوید ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زور آور شوید. دقت کنید چه عاملی باعث امید و تشویق ماست؟ خداونده. ولی دقت کنید راز این قدرت در کلمه و یا لغت در است. میگوید در خداوند. این لغت صحبت از اتحاد و مشارکت و همراه بودن با خدا میکنه، نه اینکه فقط اسم خدا را بخوانیم و بعد ادعا کنیم که با او در مشارکت هستیم. خیر، خیلی از ماها اسم خدا را هر روز بر زبان میآوریم، ولی اصلا نه خدا را میشناسیم و نه با خدا مشارکت و مصاحبت داریم. خدا را آنطوری که باید و شاید نمیشناسیم. و دوست عزیز، خدا میخواد که شما مثل فرزندی که به پدرش اعتماد میکنه و باش صحبت میکنه و خود را متکی به پدر میداند باشید. او پدر آسمانی ماست، خالق ماست، که میخواد با فرزندش مصاحبت و مشارکت داشته باشه. و حجای نبی داره میگه ای قوم، در خداوند قوی باشید، زیرا خداوند با شماست و خدا قول داده که با شما بمونه. پس هر نوع ناامیدی و ترس و ضعف که از صفات اهریمنه از خودتون دور کنید، بیرون کنید و به کاری که برای آن فراخوانده شده اید ادامه بدهید. دوست من، اگر شما امروز در اراده خدا زندگی می کنید که خداوند شما را برای هدف خاصی خوانده است، مطمئن باشید خداوند شما را برکت می ده، قوت بده. وقتی در کار خداوند داری پیش میرید، میدونم که شیطان شما را در انجام دادن کارهاتون مسخره میکنه، اونم به وسیله دوستان و افراد دور و برتون. چرا؟ چون میخواد روی شما را ضعیف کنه، میخواد شما را ناامید کنه، به طور که احساس پوچی و بیهودگی بکنید. ولی دوست عزیز، خداوند گفته که تا انقضای عالم همراه شماست. پس قوی باشید و هر نوع ناامیدی و یأس را از خودتون دور کنید، چون ناامیدی و یأس و ضعف از ثمرات روح نیست، از صفات و سیرت کسانی که با خدا هستند و با خدا مشارکت دارند نمی باشند. پیام خداوند به مردم یهودا که تحت تأثیر حرفای نابخردان بودن همین بود. و امروز دوستان عزیز، خداوند داره با من شما صحبت میکنه که من با شما هستم. و وقتی حضور خدا در عبادتگاه باشه، وقتی حضور خدا با ما باشه، اگر ساختمانی بسازیم که پر از طلا و نقره و جواهرات و به اصطلاح آلات گرانبها و کریستال‌های زیبا باشه، ولی حضور خدا در آن نباشه، چه فایده داره؟ خدا میگه این خونه رو با گل و خشتم بسازید، درستش کنید، من در آنجا ساکن خواهم بود، جلال خود رو آشکار میکنم. و دوست عزیز، وقتی جلال خدا در چین خانه باشه، آن خانه زیباترین خانه هاست. وقتی که حضور خدا در قلب باشه آن قلب زیباترین قلب هاست. ترسان نباشید زیرا که یهوه سبایوت میگوید من با شما هستم. در آیه 5 خداوند یادآور میشود که او به عهد خودش امین و وفاداره. پس قوم وقتی میبینن که خدا دوباره حضورش رو در میانشون آشکار ساخته و روح او در میان آنهاست تشویق میشن، عبادتگاه را با قوت و اشتیاق بیشتری بنا میکنن. و دوستان عزیز، امروز هم اگر حضور خدا با ما باشد، ما با چنین قدرت آسمانی قادر هستیم برای خداوند زندگی کنیم و خدا میخواهد که ما اینطور زندگی کنیم، با قوت، با شهامت، بدون ترس. ولی میبینید که بعضی وقتا ترس و ناامیدی بر ما غلبه میکنه. میدونید چرا دوستان؟ چون که ما اجازه میدهیم موانعی در مشارکتمون با خدا باشه. یعنی خطاهایی میکنیم، افکار بدی در سرمون میپرورانیم، گناه میکنیم و این گناه سبب میشه که دیواری در رابطمون بین خالقمون به وجود بیاد. مواظب باشه که اسیر گناه نشوید. آیه 7 و 8 دنباله پیام خداوندی که باعث تقویت و اعتماد و تشویق قوم در انجام دادن وظیفه خودشون می باشد. می گوید ترسان نباشید زیرا که یهوه سبایوت چنین می گوید. یک دفعه دیگر و آن نیز بعد از اندک زمانی آسمان ها و زمین و دریا و خشکی را متزلزل خواهم ساخت و تمامی امت ها را متزلزل خواهم ساخت و فضیلت جمیع امت ها خواهند آمد و یهوه سبایوت می گوید که این خانه را از جلال پر خواهم ساخت. در این آیات می توان پی برد که بعضی از افراد از آن جهت ناامید و دل سرد شده بودند که خدا حضور خیش را در این ساختمان همانند عبادتگاهی که سلیمان ساخته بود آشکار نکرده بود. ولی حالا خدا قول می دهد که روح خود را در این عبادتگاه خواهد ریخت و جلال خود را آشکار خواهد ساخت و همه خواهند دانست که حضور خداوند در این مکان هست و قوم می توانند به حضور خدا بیان، خدا را بپرستند و یقین حاصل کنند که خدا دعای آنها را می شنود. دوستان عزیز، چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه می خواهم که این آیه را یک بار دیگر براتون بخونم که امیدوارم آیه باشه شما نیز آن را حفظ کنید. می فرماید قوی دل باشید، قوی دل باشید، مشغول باشید، در کارهایی که بهتون دادم مشغول باشید، زیرا که من خدا با شما هستم. او روح خود را به کسانی که از او اطاعت کنند میدهد. پس ترسان نباشید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.